اللهم كل ذليل الهجة صلواتك وأنا ضائع في هجر وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا بأينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات را بفرمایید. گفت در میزنند مهمان است. گفت آیا صدای سلمان است؟ این صدا نه صدای طوفان است. مدن این خانه مسلمان است. مادرم رفت پشت در اما گفت آرام ما خدا داریم. ما کجا کار با شما داریم و اگر روزی به پا داریم پدرم رفت ما عزاداریم. مادرم رفت پشت در اما پشت که در سوخت بال و پر اما آسمان را به ریسمان بردند آسمان را کشان کشان بردند پیش چشم دیگران بردند مادرم داد زد بمان بردند پشت در سوخت بال و پر اما بازوی مادرم سفر اما بین آن کوچه چند بار افتاد عشق از چشم روزگار افتاد پدرم در دلش شرار افتاد تا نگاهش به زلفقار افتاد بازوی مادرم سفر اما گفت یک روز یک نفر اما. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. حضرت زهرا سلام الله علیها بیشک سر عالم هستی است، در این هیچ احد الناسی شک نباید داشته باشه. متاسفانه شأن این بزرگوار اصلا شناخته نشده، در میان شیعیان همین بزرگوار غریبه و نمیدانیم وقتی میگیم سر المستودع فیها این یعنی چی. یکی از نقاطی که صهیونیسم جهانی دست گذاشته برای زدن اون بحث شبهاتی است که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میشه و این به طرز زیرکانه‌ای در فیلم ها امروز داره رسوخ داده میشه که قصد ندارم تو این مسئله بپردازم و این رو میگم که بدانن که میدانیم که حتی فیلم هاشون رو توی ایران هم ساختند اما بسیار بسیار زیرکانه و چطور بگیم یک نفوذ بسیار نرم و آرام داره برای زدن این حقیقت، حقیقتی که تاریخ سالها به دنبال او میگشت. خداوند متعال صفات جلال خودش رو به مرد داد و صفات جمال خودش رو به زن. صفات جلال خدا در برخی از مردان خیلی ویژه نمود پیدا کرد، مثل حضرت رسول، مثل امیرالمومنین، مثل آقا عبدالله اهل بیت. اما صفات، یعنی اگر برای صفات جلال خدا گزینه‌های مختلف و شبیه به هم هست، اما برای صفات جمال خدا و تجلی او فقط یک تن وجود دارد و او هم حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سر هستی است. اینها این صهیونیست ها اخیراً در این تحرکات مشکوکی با همکاری وهابیت، یعنی اصلا وهابیت دستور به این کار داده شده، ورود پیدا کردند و این خیلی نرم دارن این کار رو انجام میدن، فعلا جرأت ندارن که این بحث رو پیدا کنن. در کتب گذشتگان هم گفته شده بود در مورد، در مکاشفات یوحنا در مورد حضرت زهرا داریم، زنی که خورشید را در بر دارد، ماه در زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. یعنی اینا منتظر بودن، اینا میشناختن. و اتفاقی هم که برای حضرت زهرا سلام الله علیها میفته بی خود نیست. این که بارگاه مطهر حضرت زهرا مخفی، اینها بی خود نیست، اینها تمام اسرار هویتش است. و تشیع هم تنها تفکری است که در دنیا امروز میتونه جلوی صهیونیست ها بماند و بایستد و بجنگد و قرار است که شکست بده. این وعده الهی است. حالا ما چقدر شأن حضرت زهرا رو میشناسیم، چقدر این بزرگوار رو یادش میکنیم؟ امام معصوم فرماد ما حجت خدا بر مردم هستیم، حجت خدا بر مردم هستیم، مادر ما زهرا حجت خدا بر ماست. امام خمینی فرماد اگر حضرت زهرا مرد می بود پیامبر می شد. یعنی این مقام حضرت زهراست. شیعه و سنی اشاره کردن، آلوسی وهابی میگه با آن که گمان میکنم مریم پیامبر بوده است، مریم قابل قیاس با حضرت زهرا نیست. یعنی این اذعان همه، دوست و دشمن همه اینو اذعان کردن، اما نمیفهمیم. متاسفانه فاطمه میاد و میره و حواسمون نیستش که چه ایام مهمی داره میگذره. این رو عرض کردم که با توجه به اینکه در این ایام هستیم و در جلسه هم مراعات بفرمایید، من خودم به شخصه بر بحث فاطمیه حساسیت بسیار زیاد دارم و میدانم که دشمن دست گذاشته برای زدن این مطلب. اخیر هم مشهد برنامه داشتم، سه شب پشت سر هم جلسات، فقط از کتب اهل سنت اثبات کردم که، یعنی اثبات بزرگان رو اثبات کردم و کاری نیستیم، اما ما هم یک جلسه گذاشتیم اثبات بشه که بابا این اتفاق افتاد و خودتون در کتاباتون نوشتید. و نباید خدمت شما عرض بکنم به سادگی به فراموشی سپرده بشه، اما این به این معنی نیست که وحدت رو هم بخوره، چون بعضی از این برای بوم میافتن، شروع میکنن علنی نمیدونم توهین کردن به مقدسات برادران اهل سنت. من خیلی صحیح نیست، ما توی صحبت همون با الله بالله نبی کسی توهین کردیم، گفتیم این کتاب خودتون گفتید، حالا ببینید پس بوده. این اخیرا مثلا من میدونم توی یکی از این شبکه هاشون اومده میگه که خونه های مدینه نه در داشته ما نه دیوار. با چی بودن تو بیابون زندگی میکردن مردم؟ به چه حرفیه؟ ببینید یعنی عقب نشینی بکنه و جلو میاد. و اینو به شما بگم، سند هویت تشیع حضرت زهرا است. این وهابی ها نامه دادن زمان امام به امام خمینی، گفتن که بیاید اعلام بکنید قبر فاطمه بنت اسد قبر حضرت زهرا است، ما اجازه میدیم برای 4 تا امامتون بارگاه بسازید. اگه شما با قبر ساخته میدید، وهابی میگن حق نداری قبر بسازید، اگه تو مشکل داری پس چرا اجازه میدید ساخته بشه؟ نه، برای اینکه میدونه میخواد و سند و هویت ازت بگه. آی گلپایگانی جواب داد، یعنی امام خمینی حواله کردن بحث رو به آیت الله گلپایگانی، مثلا ایشون جواب بدن، نه اینکه حالا امام خمینی نتونه و فلان، نه ارجاع دادن به ایشون. ایشون آی گلپایگانی فرمودن نه خیر، هرگز چنین کاری رو نخواهیم کرد، چون مخفی بودن قبر حضرت زهرا سند و هویتش است. امروز هر مسلمانی از خودش بپرسه چرا دردانه رسول باید قبرش مخفی باشه؟ کم مقامی نداشته خدا شاهده. دقت بفرمایید، پیامبر در دست شده، تو مادر پدرت هستی، ام ابیها، این خیلی معنی داره. برای چی مقام؟ ببینید میگن ان الرجال قوامون، هم مردم، مردها قوام هستن، یعنی مردها به قولی زن باید حرف مرد رو گوش کنه، میخوام خیلی عادی شو بگید. اما شما میبینی هر مردی هر کی میخواد باشه در مقابل مادر باید چی باشه؟ عبد مطیع. هر مردی در مقابل مادر عبد مطیعه. شما سر نماز داره و خونه مادر صدا کنه میشه نماز رو بشکنی، پدر صدا کنه خیر، این مقام مادره. بعد شما بیره پیامبر وقتی میاد به حضرت زهرا میگه تو برای من دخترم میشه، تو انگار مادر من هستی، چه مطلبی رو میخواد به ما برسونه؟ من این ورود پدر این چیز خلاصه فقط بهتون بگم، تو بحث عدد شناسی شیعی 13 عدد حضرت زهراست و شما میبینید دست هایی در کار آمد که 13 رو نفس نشان بده. در مقابل 12 امام شیطان 12 خدا مطرح کرد، خدایان کوه اولمپ در یونان. در فیلم ایمورتال شما میبینید 5 تا از خدایان به زمین میان، 4 تاش مردن یکیشون زنه. 5 تا رو داره ترسیم میکنه. بابا رک به شما بگم، جنگ با اهل بیته، جنگ امروز جنگ با کسایی که ولایت اهل بیت رو قبول دارن. فکر به همه شوخی ها 7 میلیارد جمعیت کره زمین که چند نفر ولایت اهل بیت رو قبول دارن. اینو بدونیم. بعضی موقع ها من میبینم که اثر ناآگاهی، اثر ندانستن، یک سری گنجینه ها در دستان ما خرابش میکنیم. و چطور خود ما رو برخورد خواهد کرد که همچی قدر نعمت رو نمیدونیم؟ جنگ نرمه دیگه، دشمن میدونه با چیزی رو پیدا بکنه. خب بعد از این مقدمه که واجب بود حتما باید عرض میکردم، من وقتم گذاشته نمیخوام جسارتون رو درد برم، سراغ اصل بحثم میرم. چند وقتی است که موضوع به عنوان جنگ نرم خیلی در دنیا سر صدا کرده، در کشور خودمون هم داریم بهش میپردازیم. در ادامه روند حملات فرهنگی دشمنه، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، همینطور آمده موضوع که جنگه، یعنی همین الان وسط تیر و ترکش دشمنه، منطقه نمیبینیم. مدل این جنگ سخت و پیچیده و عجیبه. جوزف نایل میگه جنگ کنونی ما با مردم دنیا دیگه جنگ اسلحه نیست، ما اغوا میکنیم مردم رو. استراتژی اغوا. شما میبینه عجب این همین آیه قرآنش رو داریم. قال فب عزتی که لأخبینهم اجمعین، یعنی تازه شیاطین و من الانس و جن یکی شدن، تازه استراتژی یکی شده. دعوا دعوای مصادره کردن قلب هاست، مغز هاست، اینا رو میخوان مصادره بکنن. اونا خوب میدونن چه جوری دارن پیش میان، برنامهش کاملا مشخصه، برنامهشو بسته ترشان بخته. ما 3 نوع جنگ داشتیم از گذشته، از 1500 تا 1945 جنگ سخت بوده، هدفش تصرف سرزمین بوده، ابزارش ادوات نظامی. انگلیس حمله میکرد فلان کشور رو میگرفت، اون یکی حمله میکرد با اون یکی، یکی حمله میکرد با اون یکی، چی آخر میخوام کشور تو بگیرم، حمله میکردم میگرفتم. ما خودمون هم حمله کردیم. قبل از اون هم همین بود جنگ سخت. ایرانی هم در زمان هخامنشی تا مصر و تونس رو رفتن گرفتن، لیبی رو رفتن گرفتن. در زمان نادرشاه ما حمله کردیم، باز در زمان اسکندر ما حمله شد. جنگ سخت ویژگیش چیه؟ تصرف سرزمین، ابزار ادوات نظامی. یه زمان شمشیر یه خورده پیشرفت کرد، رسید به توپ و چه میدونم تانک و اینجور چیزا. این ویژگیش اینه که میخوام بیام کشور تو بگیرم. ترسناکترین جنگ هم هست دیگه، کشت و کشتار و فلان اینجور چیزا، که برعکس الان با این اوضاع ساده ترین نوع جنگه. جنگ بعدی از 1945 نوع بعدی جنگ تا 1990 پیریزی شد، جنگ نیمه سخت. اهداف تغییر حاکمان، دیگه سرزمینه تو نمیخوام بگیرم، کشورت مال خودت باشه، اون حاکمی که با من مخالفه اون عوضش میکنم. ابزار تحریک مزدوران داخلی، یعنی آدمای رو خرجشون کردم، پول خرجشون کردم، شبکه‌ای مثل همین شبکه فراماسونری، نمیدونم صهیونیست چی، جوامع مخفی رو بخشید و انداختم، جاسوس فرستادم، تونسته به قدرت برسه، مزدور داخلیه. حالا چیکارش میکنم؟ اون آدمی که مخالف منه میزنمش کنار، فرد مورد نظر خودم رو میارم. از 1990 به بعد، یعنی تا کنون و بعد از این، دیگه نوین‌ترین شکل جنگ اومده، جنگ نرمه. یعنی دیگه اهداف این نیست، نه تغییر حاکمان، نه تصرف سرزمین، که همه اینا ممکن به وقوع پیونده، یعنی حاکم هم تغییر کنه سرزمینت هم بگیرن، اما هدف اولی دگرگونی باورها، ارزشها و سبک زندگی. میگه مثل من فکر کن، تو خود منی، هیچ تفاوتی نداره. تو ایران باش مثل من فکر کن، من ایران تصرف کردم. توی این نوع جنگ یه کاری میکنن، مردم اون کشور فرش قرمز بنویسن واسه کشور مقابل، گوسفند قربونی کنن که بذاری کشور رو. ابزارش چیه؟ توپ، تانک، فلان، نخیر. تحریک مزدوران داخلی، نه فقط. اینجا دیگه ابزار رسانه ها، ابزارهای روانی، فرهنگی، قانونی علمی یه تو این ورود پیدا میکنه، خیلی هم سخته. ما امروز متاسفانه جنگ نم رو با بسیاری از مفاهیم دیگه قاطی میکنیم، دچار مغلطه شدیم. جنگ روانی، عملیات روانی، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی، جنگ رسانه، اینا همش با هم تفاوت داره، اما همش شاخه های جنگ نرمه. ما الان مثلا عملیات روانی هم فکرم جنگ، حتما جنگ رنگ نه عملیات روانی، نه خیر، عملیات روانی جزئی از جنگ نرمه. چه ویژگی های این جنگ نرم داره؟ میخوام اینا بحث اساسی بکنیم. اولین تأثیر و ویژگی جنگ خدمت شما عرض بکنم، نرم تأثیر طولانیه. یعنی چی؟ یعنی شما به لحاظ بازه زمانی و به لحاظ اثر زمانی نگاه بکنید، بیشتری اثر رو داره. نگاه کن صهیونیسم جهانی 180-90 سال پیش یه فرقه درست کرده واسه بهائیت، هنوز که هنوزه درگیرشی، از شرش راحت نشدی. همین الان بی بی سی پرشین رو بهایی دارن میچرخونن، هنوز که هنوزه درگیرش، هنوز که هنوزه جاسوسی دارن میکنن برای اسرائیل، برای انگلیس. نمیتونه کی بوده 185 سال پیش آقا فلان 200 سال وهابیت به وجود آورده، هنوز که هنوزه درگیرش و درگیرش رو میبینی. شما ایران رو نگاه نکن، برسه پاکستان، قطعه میکنن آدم رو. اخیراً یکی از این اتوبوس رو میگیرن جلوشو، 20 اتوبوس با هم حرکت میکنن تو اون دره‌ها و اون مناطق سپاه صحابه وهابی. اینجوری اتوبوسا رو میگیرن، دونه دونه رو میارن پایین، اینا رو پشت بدنشون رو لخت میکنن ببینن رد زنجیر دارن یا نه. اگر رد زنجیر داشته باشه همونجا قطعا کشته است. یکی از سنی شیعه رو جدا میکنن و شیعه رو میکشن، یکی از این شیعیان که زنجیر نزده بوده ردش نمونده بوده زنده میمونه. او تعریف کرده تو اخبار هست و تو سایت خودمون هم گذاشتیم، اصلا واقعا اصلا با عاشورا هیچ فرق نداره. میگه اونی که سنگ دستش بود با سنگ میزد، اونی که چاقو دستش بود با چاقو میزد، اونی که اسلحه داشت با اسلحه تیربارون میکرد، تیکه تیکه میکرد. میگه میزدن با سنگ انقدر تو صورت که صورت رو از بین ببرن. 200 سال پیش یه برنامه ریخته جنگ نم، یعنی این دیگه. امروز درگیرشیم آقا، امروز تو پاکستان درگیریم، امروز تو عراق بمب‌گذاری‌ها رو ببین درگیریم. یعنی اثر جنگ نم. مثلا جنگ نرم رو نفهمیدیم. آقا میگن یه اسمس برای شما میاد، ناو جماران رو زدند. این سخت یا نرمه؟ این جنگ سخت یا جنگ نرمه؟ این جنگ نرمه، نیست جنگ سخت نیست. کی زد؟ آمریکا زد، اسرائیل زد، فرانسه زد، ناتو زد، کدوم که این کشور رو زدن؟ چجوری زد؟ موشک زدن یا یه نفر رد شد از کنار ناو جماران یا موش زد بهش؟ چی زد؟ اصلا هیچ کدوم اینا اینو معلوم نیست. یه خبر همینجوری اومده حق شده آقا ناو جام، یک اثر روانی از این مش داره به وجود میاد. چرا دانشمندان هسته ای ما، خوب دقت کنید، جنگ سخت نه جنگ نرمه، جنگ نرمه داره آدم میکشه، اما برای چی؟ که آقا دانشمندا بترسن بگن آقا به سمت ایران وایسیم. یکیش اینه کوتاه بیان مسئولین بگن آقا بخیالشون بابا اینا داره شعر میشه. یعنی فشار روانی اینجا شده عملیات روانی، یکی از شاخه های جنگ نرم. امروز بزرگترین استراتژیست های دنیا، بیشترین سرمایه ها، بیشترین تخصص ها هدفمند روی بحث جنگ نرم داره کار میکنه. 3300 سال پیش دین آمد به نام دین یهود، توسط عده تحریف شد. قل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، تحریف، یحرفون الکلم، اومدن تحریف کردن. از دل اون تحریفات هزار جور فرقه ساختن. 3000 سال پیش یه عملیات روانی کرده کار تحریف انجام بده، 3000 سال درگیری دارن. یه در اسرائیل چیجور؟ او اسرائیلی اگه آدم میکشه، عزیز دل من، بر مبنای کتاب دینیش داره این کارو میکنه. ازش میپرسی میگه تو کتاب یوشع ابن نون گفته باید اینا رو قتل عام کرد، زنانشان رو بکش، مردانشان رو بکش، گاوها و گوسفندانشان رو هم بکش. شاران وقتی حمله کرد به صبرا و شتیلا، دقت بفرمایید، وقتی حمله کرد به صبرا و شتیلا گفت زنانشان رو بکشید، مردانشان رو بکشید، گاوها و گوسفنداشون رو بکشید. پرنده ها از گوسفندها فرار میکردن میرفتن، میگفت حیف که اینا رو نمیتونن بکشن. گربه های دهاتو کشته بود، گردوگاه فلسطین ها گربه هاشونو کشته بود. میگفتن چرا؟ گفت کتاب یوشع ابن نون عجب، یعنی تحریف به اون چه اثری گذاشته؟ الان این وهابیه که این کار انجام میده تحریف دیگه. عبدالعزیز آل شیخ اون یه اون یه چش دیگه شون بنباز لعنت الله علیه گوگو شدون خدمت شما سنم اومد گفت میشه هر کسی شیعه را بکشد و خون آن را به کفنش برمالد بهش برای واجب میگرد تمام شد. حرفه، ببین تیراندازی نه، حرفه، موشک نیست، حرفه. اما این حرف چقدر موشک ها میریزه، چقدر تیرها میزنن با یه حرف. اینه جنگ نم متاسفانه اصلا جا نیفتاده این مبحث. من بدون خطر این کجاست؟ ویژگی دیگه این که این هزینه های بسیار اندکی داره. آقای بنباز خیلی پول خرج کرده حرف بزن، یک کلمه حرف زده کنتور که نمیدازه ده کلمه حرف بزن. خدمت شما عرض بکنم که هزینه کم، یه ماهواره میزنه، یه ماهواره یه شبکه را میدازه با یه شبکه آقا بیسارت میکنه. شما میتونی کارو بکنی ها، اینه که دارم میگم شما میتونی طرف استفاده کنی، فکر نکنه فقط اون میتونست، نه اینه ابزار شما میتونی استفاده کنی. شبکه زدی مثلا شما پرستیوی فشار روی اینا زیاد کردی، دفتر انگلیسیش پروم کردن نمیذاره. بس جدی آقا، بحث امنیتیه. ما اخیرا تو تهران یه سلسله جلساتی داریم بررسی اصولای صهیونیسم، توی اونجا به لحاظ ایدئولوژیک ایراداتی که یهودیت داره اونا رو داریم بررسی میکنیم. جنگ ها جنگ نرمه، از صد تا موشکم واسه اونا درد آورتره. شما وقتی هولوکاست رو زیر سوال میبری بذار به شما بگم شما جنگ نرم کردی با اینا. هولوکاست حرفی رو گفتم این نبوده آقا. اون میاد میگه ماجرا حضرت زهرا شما نبوده، عاشورا شما نبوده، قدیر شما نبوده. مثال اما کی میدونه کجا آب میخوره؟ شما مثلا نمیگی که مثال میزنم هولوکاست نبوده و واقعا هم نبوده، اما اون اگه دروغ میگه ما راست میگیم. همچون چیزی گندشگر اگرم بوده در حد چند ده نفر خیلی بزرگش کرده، شلوغش کرده 6 میلیون آدم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه دلیل به وجود آمدن اسرائیل همه هولوکاسته. اسرائیل الان میگه که به مردمش میگه نگاه کنید همتون که اسرائیل بشید، اگر ما بیرون اینجا باشیم دقت کنید، اگر ما بیرون اینجا باشیم ما رو میکشن، ما رو میسوزونن، باید این تو باشیم. حالا شما بگید نه بابا دروغ میگن، شما بیرون اینجا باشید هیچکی نمیسوزونده، شما حمله به او نکردی؟ بسیار بسیار خطرناکه اون حمله که شما برای او داری انجام میدید. هزینه‌اش چقدر؟ حرفه بود یه شبکه میزنه آقا میاد یه هلیکوپتر تو جنگ میکار میکردن دیگه، یه هواپیما میامد یه سری تراکت های یه سری آفیش ها بروشور ها این چیزها رو پخش میکرد، بیانیه ها میخون آقا تسلیم بشید فلان مان. به چقدر هزینه داره؟ در زمان جنگ خود ایران وارد تبلیغات، وارد عملیات روانی بلندگوهی میذاشتن به زبان عربی به اونا میگفتن آقا ما مسلمانیم، شما مسلمانید، نه جنگید این صدام فلان و به همان. خیلی ها اومدن اسیر ایران شدن، خیلی ها با حرف. خیلی خیلی خوبه دیگه، من بیکار آدم هزینه بکنه، هزینه شو اصلا قابل قیاس نیست عزیز من. امز روزه این آمارم قدیمی مال 3-4 سال پیشه، یعنی خیلی خیلی الان بیشتر شده. ثانیه 31,000 دلار هزینه عملیات های نظامی در دنیا، تسلیحات نظامی 31,000 دلار. بذار یه آمار دیگه بدم، 18 روز هزینه های نظامی و تسلیحاتی رو جمع بکنی میتونی سوء تغذیه رو کلن از دنیا برم بندازی، کل سوء تغذیه رو از دنیا 18 روز. ببین چقدر محصول نظامی هست هزینه داره، اما شما میبینی با یه شبکه ماهواره‌ای یک دهم اون هزینه رو هم نداره، چه اثری میذاره؟ الان شما اگه بتونی یه ناو امریکایی رو بخری بهت بدن ناو هواپیما برشه، یه ناو مثلا 50 سال کار کرده شما مثلا انترپرایز رو مثلا بخوای بخری، برید بالا چند میلیارد دلار باید اینو بخرید. میلیارد دلار هزینه های سرسام‌آور، 1,000 میلیارد تومان ها تازه به دلار 1,000 تومان. بری اینو بخوای بری بخری، بعد خدمت شما عرض بکنم میبینه آقا طرف یه شبکه ماهواره ای را میندازه با یک دهم چه بسا بعضی جای یک صدم اون هزینه، میبینه اثری که میخواد میذاره. دو تا مجرم میشونه میگه بشینید با هم حرف بزنید، اینم خاص بیاد بگیره. حالا تو بخش اونها ابزارهاش وارد میشیم.
مورد دیگه که جنگ نرم رو ویژه میکنه تأثیر عمیقه، اثرگذاره. آقا تو جنگ سخت دست طرف قد میشه، میفته، یه سال دو سال سه سال یه جانبازه، مایه افتخاره، زندگیش رو انجام میده. اما اثری که این جنگ نرم میذاره اصلا فراموش نشدنی، ما ایرانی ضرب المثلش هم داریم. میگید خودمون میگیم، دقت کنید حالا اینجوری بگم بهتره، میگه ای کاش میزد تو گوشم اما این حرف رو من نمیزد. یعنی ای کاش سخت با من برخورد میکرد اما جنگ نرم با من نمیکرد. طرف میگه حاضرم بمیرم اما ناموسم اسمش بد در نره. اسم ناموس بد در رفتن جنگ نرمه دیگه، اما مردن کشته شدن جنگ سخته. طرف به خاطر اینکه نگاه کن به ناموسش متلک بنزن میره جلو چاقو چاقو میشه. ببینید چقدر اثر گذاره، تأثیری که روی آدم ها میذاره خیلی بیشتره. شما امروز مثلا شما توی جنگ میگیره طرف روی تفنگ میگیره سمت طرف دستاشو میبره والا ادخیل الخمینی ادخیل الخمینی، ما عراقی نمیگفتن سری تسلیم میشدن. اما شما میدیدی وقتی عملیات روانی میکنن روی منافقا، اینا زیر زبونشون سیانور نگه میداشتن، کپسول سیانور، تا میخواستن اینا رو بگیرن دستگیر میشدن خودشون به اختیار خودشون اون کپسول سیانور رو میبردن زیر دندونشون فشار میدادن، سیانور میترکید میریخت تو دهنشون، جا در جا میمردن. یعنی میگه میمیرم برای این هدفم، عجب، بس صافم تو بغل شیطان ها. این وهابیه که میاد بم میذاره با خودش میگه من شهیدم، تو دلش تو ذهنش میگه من الان میرم بغل پیغمبر. اینا میگن اگه 5 تا شیعه بکشی خدمت شما عرض کنم به دیدار پیامبر میری، اگه 7 تا بکشی پیامبر میاد به دیدار دون دنیا. خب ببین چی تو مخ این بابا کردن. میگه فلانی شستشوی مغزی دادن، جنگ نرمه دیگه، تأثیرش چقدر زیاده، تأثیر عمیق داره. آقا یه فتنه، نگاه کن یه فتنه توی هندوستان، هندوستان قدیم قبل اینکه پاکستان و هندوستان از هم جدا بشن کلی اینا دعوا داشتن. پاکستان مسلمونا بودن، هندوستان هم بیشتر چی بودن؟ هندوها بودن. همین الان هم هندوستان کلی مسلمون داره ها، فکر نکن کامل جدا شدن. ما فقط تو هندوستان 55 میلیون شیعه داریم. متاسفانه با بحث کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی از این طرف و از اون طرف که هند در حال رشد جمعیته، به زودی در چند سال آینده هند میشه اولین کشور شیعه جهان. حواست نمیم کجاییم یعنیم چی کار میکنیم. رشد جمعیت ما شده 1.18% یعنی 1.2 کمتر. ما تا 7-8 سال دیگه با کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد برای سرزمینی به این وسیعی. بله آقا اتفاق میشه چیز اصل اقتصاد داره میگه. اما اینم میگم بدون، من زیاد قصد نداشتم تو این زمینه ورود پیدا بکنم، بدونید عزیزان در برخی از مناطق، من نگفتم، برخی از مسئولین چون گفتن من دارم میگم، در برخی از مناطق رشد برخی از اقلیت ها 7-8% شده. یه وهابی رو در یکی از استانهای تمام شیعی، یکی از همون اهالی همون استان که مسئولیت هم داشت، برای خود بنده میگفت، میگفت طرف 27 تا بچه داشت از 4 تا زن، هر 4 تا زن گرفته از هر کدوم 6-7 تا بچه، میگم میتونه 3 تا تیم ملی بده ذخیره هاش هم چیز بکنه. نه دو تا رو قشنگ میتونه بده دیگه، 2 تا 22 تا بقیه هم ذخیره هاشون. یکی 7-8 تا بچه اصلا عجیبه. از حالا معلومه از 4 تا زن چه واسه مثلا زنی هم گرفته طلاق داده و فلان. آقا دستور برای اینا رسیده، طرف رفته آقا در یک از شهرهای ما گفته تا میتونید بچه به دنیا بیارید من خرجشو میدم. به خدا تو یکی از اقلیت اینا معنی داره، این اصلا خطر امنیتیه. کجای کار خوابیدی؟ بحث جنگ نرم فکر به همین شوخی، یه لحظه کاریت میکنه درگیر خودت میکنه نمیفهمی از کجا خوردی. دیگه گذشت اون دوره که دشمن خودش بیاد باید به جنگه، میندازدت به جون خودت، خودت رو تیکه پاره میکنی، اصلا به اون مباحث نمیرسه. مورد دیگه مخفیانه بودن و غیر قابل ملموس بودن و جنگ نرمه. آقا جنگ سخت یک دادار دودوری داره، یک سر و صدایی داره، بیا ببین بوم میزنه همه متوجه میشن. خب فهمیدیم چی شد، اما جنگ نرمو کی میخواد بفهمی؟ چه میخوای تشخیص بدی این فتنه ای که الان راه افتاده کجا رو داره میگیره؟ چه میخوای تشخیص بدی این فرقه ای که راه افتاده کجا رو میخواد بگیره؟ یه لحظه میبینی یک تفکر غلط جا میفته توی کشور، توی مردم، میبینی کلن بینش یک مردم رو تغییر میده. سخنرانی کردن در مورد قانون جذب، راز، سیکرت، اونو گیر بیارید گوش کنید. توی اونجا همه این جریان رو چوب زدم که چه کسای پشت سر این هستن. یک تفکر غلط رو راه انداختن تو کشور. آثار شما تو شرکت‌های هرمی دیدیم، اثرات سیکرت و راز ما تو شرکت‌های هرمی دیدیم، که اینو فقط من به شما بگم بدونید که اثرگذاری کار فرهنگی یعنی این. ما 6 میلیارد دلار ارز، این اختلاس مالی بزرگ که از صورت گرفته 3 میلیارد دلاره. 3000 میلیارد تومان میشه 3 میلیارد دلار. اون زمان اگه دلار 1000 بود، اینم دلارش 1000 بوده، فرق نمیکنه. دو برابر این اختلاس مالی بزرگ فقط شرکت‌های هرمی از ایران ارز خارج کردن. این چند تا کارخونه میشد؟ با چین اونو دقت بفرمایید، شرکت‌های هرمی تو کل دنیا کار میکردن و فقط تو ایران نبود. نکته جالبش اینه 100% درآمد شرکت‌های هرمی تو کل دنیا، ایران 1% جمعیت دنیا رو داره. 1%. باید چقدرش از ایران باشه؟ خب 1% دیگه، معلومه دیگه. فکر میکنی چند درصد درآمد شرکت‌های هرمی فقط از جمهوری اسلامی ایران بود، از ایران خودمون بود؟ 5%. میفهمم 30%. 78-80% هستن. 30% گفتم او 78-80% درآمدش فقط از شرکت ایرانی بود. یه فتنه انگیزشی انداخت با عنوان قانون جذب و سکره راز. آقا تو به هر چی فکر کنی بهش میرسی. بشین تو خونه لم بده فکر کن پول واسات میاد. یه کودک افریقایی 400 سال به یه بشقاب غذا فکر کنه به پیر پیغمبر بهش نمیرسه. نمیرسه، اینو خاری بندیه. بشی پشت کنکور درس نخون. رتبه اول مال منه، رسیدم الان صدا و سیما اومده، نمیدونم مصاحبه داره ازم میگیره. اون چی آقا همون آباری کلاب در و دیوار عکسمو زده این ور هر جا میری و فلان. نه بابا از این حرفا نیستش، باید بشینید دود چراغ بخوری پدرت بد درات. میگه به این سادگی هاست؟ غیر قابل ملموس. یعنی کی اثرشو میبینی؟ وقتی که پدرت در آمد. والله وقتی پدر طرف صاحب بچه در من میگه ای بابا این چی بود؟ این چه تفکری بود؟ این چه برنامه‌ای بود؟ این چرا جواب عکس داد؟ بعد میبینه ای دشمن داره واسه دست میزنه اون طرف. هر موقع او دستت مشکوک شد دیگه بابا، داره به خاطر کنترل جمعیت دائم برای دست میزنه. ای میگه ایران اول شد، باریکلا جایزه بدید به ایران، آفرین ایرانی ها. آره کل دنیا یه ایرانی ها بودن جلوی اینا وایستادن دیگه. گفت اوه اینا اگه زیاد بشن ما بدبختیم، اگه زیاد بشن ما بدبختیم. اینا واسه جلوش میگیرن. اما جالب بدونید اینها خودشون زمانی که جمعیت ایران 10-20 میلیون بوده، جمعیت انگلستان 70 میلیون بوده. 70 میلیون اون موقع چیکار کردن؟ کنترل جمعیت کردن؟ نه خیر، اضافه جمعیت برید آمریکا، اضافه جمعیت برید استرالیا، اضافه جمعیت برید نیوزلند. نصف دنیا رو انگلوساکسون‌ها گرفتن، نژاد همین انگلیسی‌ها. گفتن برید اونجا دیگه رو بگیرید. اسرائیل جز کشورهایی که به هیچ وجه کنترل جمعیت رو رعایت نمی‌کنه. هر زنی خاخاماشون آدم فتوا دادن، خاخاماشون روحانیون دینیشون، هر زنی که 8 بچه به دنیا بیاره یک کله میره بهش، هر غلطی هم کرده باشه میگه من میگم. 8 بچه، این چه رشد جمعیتی میشه؟ شما کجای کاری برادر من؟ غیر قابل ملموسه، تشخیص نمیدی، دست نیست قد بشه، دست نیست به خدا قصد بشه، مثل هوا میمونه جنگ نرم. یعنی یه لحظه میگی چه هوا سرد شد، تشخیص نمیدی چی شد هوا سرد شد. یه لحظه یه باد سردی به جنگ نرم مثل اینه، میگه یه لحظه به خودت میبینی توی این جریانی. مورد بعدی دقت بکنید، تأثیر گسترده اینه. گستردگی حداقل میشه به لحاظ چی؟ زمینی دید. الان یه موشک بزنن، نه بابا موشک چه، بمب اتم ناکازاکی و هیروشیما بزرگتر، دکید و فتمن، اون دوتا اسم بمبایی که انداختن، پسر بچه و مرد چاق اسم بمباشون بود. خدمت شما عرض کنم چی کار کرد؟ آقا دوتا شهر رو با خاک یکسان کرد. از این بیشتر دوتا شهر بود. ببین گستردگی جنگ سخت زیاد نیست، یه شهر چقدر یه موشک یه بمب خواهد چیکار کنه، اما جنگ نرم چی؟ بیا برو امروز ببین وهابیت چند تا کشور عربی رو گرفته. ها؟ یه شهر، دو تا شهر، سه تا شهر، بگو چند تا کشور. آمارایی که میدن آدم مخش سوت میکشه، نمی اینا واقعیه قاطی نشده این صفر را چجوری؟ عربستان سعودی تا کنون ده ها میلیارد دلار هزینه کرده، این ده ها میلیارد دلار تخمین پارسال 80 میلیارد دلار بوده، 80 میلیارد دلار تا الان هزینه کرده برای وهابیت. یعنی میاد میگه تو وهابیشو انقدر بهت حقوق میدن. این تا این هم میخواد این تفکر رو میخواد، چرا؟ چون تنها چیزی که میتونه جلو شیعه رو بگیره شیعه چون سلحشوره. ببینید انسان ها، بذار من یه چیز بگم، بعضی از نژاد ها یه سری ویژگی ها دارن، بعضی از مذهب ها هم یه سری ویژگی ها دارن. مثلا ببینید ژاپنیا سخت کوشن، ما ایرانی تنبلیم، نژادی ما اصلا تنبلیم، اونا خیلی سخت کوشن، همه ایرانی ها نه ها، نسبت به ژاپنی. آلمان ها به شدت منظمن، خیلی خیلی منظمن، ما منظم نیستیم. ایرانی ها به ذات سلحشورن، یعنی زیر بار زور نمیرن اصلا، اصلا ذات ایرانی ها با دینش کار ندارن. حالا توی ادیان بیا نگاه کن، توی ادیان و مذاهب و فلان شما میبینی یه بودیست کاملا خونساست، با هیچی کار نداره. یک مسیحی مؤمن کاتولیک با هیچی کار نداره، بزنه تو گوشش اینورم میگیره. خب خیلی بده، خیلی خطرناکه برای دین. به خاطر هم چه بلای سر مسیحیت آوردن، حضرت عیسی رو نشون میدن تو ماهواره ها با لباس زیر داره تو خیابون میرخصه، همینجوری نشونش میدن، بعد اینا میخندن، پیغمبر اینجوری میکنن. اما توی مذاهب سلح شورتر از شیعه نداریم، یعنی فقط کافیه زیارتاش رو بخونه، دوپینگ رو بکنه، ببینم کی میخواد جلوشو بگیره، کره زمین رو دور میزنه. یکی از این کشورهای خارجی خدمت شما عرض بشم، یه تعرضی کرد به خاک ما، یه حرفایی زد مال بیش از 10-15 سال پیشه. بسیجار بردن لب مرز، گفتن که یه خورده شلوغش کنید اینجا. آقا ول کردن اینو، 3-4 کیلومتر رفتن تو خاک اونا. گفت اون سفیرشون اومد گفت غلط کردیم بابا، نفهمیدیم چی شد اینا. خب میدونه دیگه سلحشوره. حالا فرض کن این نژاد ایرانی با مذهب شیعه گره بخوره، ببین چی میشه. خب اینو باید چجوری سیستمشو کشید پایین، آورد پایین، زد برجکشو. اینو با بمب و موشک و قمه و اینجور چیزا نمیشه اصلا. بابا این چه بکشید چه کشته بشه پیروز میدونه خودشو. این کشته بشم میگم شهیدم، کشتمتم که خودشو جنت عجب. این هیچ ولایی سرش نمیتونی بیاری، یعنی یه ایدئولوژی عجیب غریبی داره، هیچ برخوردی نمیشه باش کرد. گفتم جلسه قبلی، گفتم کونت الکساندر دوماراش وزیر اطلاعات فرانسه میگه ما موندیم ما اینو چیکار بکنیم زمان جنگ. میگه من تو عملیات رمضان پشت خاکریز ایرانی‌ها بودم، نمیدونم چیکار باید بکنم. اینا 13-14 ساله، این بچه 13 ساله نگاه کن آخه تو چه سنیه، پاش که بیفته بچه 13 ساله میگه ما اینا رو میکشیم مثل موج دریا همینجوری میجوشن میان، ما نمیدونیم اینا کیان، نه نمیدونیم چون نمیفهمه. خب ببینید این اینجا گره خورده، تاثیر عجیب غریبشو ببینید. خب حالا میخوای این سیستم رو بیاری پایین چیکار بکن؟ اینو با جنگ و اینجا چیزا نمیتونی، این هر چی خون بده قوی تر میشه، هر چی خون بده صاف خون بیشتر میشه پیدا میکنه. 2300 هزار تا از ما شهید کردن، 2300 هزار تا خانواده درگیر جنگ شدن، 2300 هزار تا خانواده درگیر انقلاب شدن. چه شهید دادن؟ بیشتر از 2300 هزار تا. چرا؟ چون عمه طرفم کینه برمی داشت، دایی طرفم کینه برمی داشت، رفیقاش هم کینه برمی داشتن. میبینی عجب، کلی از ایران آدم کشته تو جنگ 8 سال جنگمون، اما میبینی نتایج مثبت داره. این چون خون ریختن رو بهتون بگم، خون مظلوم سره، به هیچ وجه نمیشه رو خون مظلوم پا گذاشت، کله پا میشد که خون خون ابا عبدالله ببینید به مظلومیت ریخته شده، 1400 سال همینجوری داره کله پا میکنه اینا رو. اصلا مرد یه نفر بخواد با امام حسین در بیفته، سلاح استراتژیک شیعه شکست ناپذیرش. من سخنرانی کردم تو امام حسین صبح، هر کسی با ابا عبدالله در افتاد قطعا بر افتاد، اصلا شک نکنه. حسین کامل داماد صدام توی قیام 15 شعبان خدمت شما عرض کنم، قیام معروف قیام شعبانیه، ببخشید قیام شعبانیه، انتفاضه مردم عراق، عمر روبروی حرم عبدالله همینطوری بایستاد، توپا رو گرفت رو به سمت حرم، گفت انا الحسین و انت الحسین، من حسینم تو هم حسینی، اسمش حسین کامل بود، با موشک با گله میزد به گنبد عبدالله، میگه میزنم تو بگیر اگه میتونی جوابم بده. کار خدا جلوی حرم عبدالله این آدم گیر افتاد، گرفتن بردنش، سرش رو بریدن. یعنی اصلا مگه میشه یه نفر باب عبدالله در بیفته ور نیفته؟ خب یه همچین تفکری چجوری باید بیاری پایین؟ با جنگ نمیشه، این تفکر رو با دو تا گزینه راحت میشه آوردش پایین. همین سلحشوری و غیرت رو ازش بگیر، این خودش رو تیکه پاره میکن. یا غیرت رو بگیری، سلحشوری و دینی رو ازش بگیری، سلحشوری قومیش میذاره خودش رو تیکه پاره میکنه. فهمید چی شد؟ سلحشوری دینی رو ازش بگیری هدف نداره، اما اون انرژی قومی رو داره، میفتن جون هم دیگه هم دیگه تیکه پاره، دعوای قومی قبیله ای رو بندازه. توی هندوستان داشتم اینو گفتم، پاکستانو گفتم، توی هندوستان این مسلمونا و هندوها کلی با هم دعوا داشتن. انگلیس چیکار میکرد؟ میرفت توی جلو مسجد مسلمونا یه سگو میکش، روده‌هاشو میریخت جلو در مسجد، نجس دیگه، مسلمونا قاطی میکردن. میرفت تو محله هندو هم یه دونه گاو میکش، تمام شد رفت. 20 سال اینا اوتوران همدیگر میکشتن، خرجی داشت آقا، یه سگ یه گاو، تمام شد رفت. با دو تا جونور 20 سالی هم ملت به جون هم میافتادن. تفرقه بینداز، حکومت کن، معروف هستن. پس اثر اینا به لحاظ سرزمینی خیلی بیشتره، یعنی یه بمب بندازه یه شهر، اما میاد یه فتنه میندازه یه کشور رو میگیره. آقا کمونیسم یک ایده بود نصف دنیا رو گرفت، بر مبنای اون نصف دنیا اقتصادشون یه جور دیگه چیدن، دینشون یه جور دیگه چیدن، اصلا کل زندگیشون تغییر کرد. 80 سال کمونیسم بر دنیا حکمرانی کرد، جز بدبختی بر مردم دنیا نیاورد، جز بیچارگی نیاورد. یه ایده است، ببین یه فتنه میکنه، ببین چه با یه ایده، با فکر. از دنیای امروز دنیای ایده هاست، دنیای استراتژی هاست، دنیای عملیات روانیه. میگه آقا میزنم، میگه بزنی من تنگ هرمز رو میبندم. اون میفهمه یعنی چی تنگ هرمز رو ببندم، یعنی چی معنی داره، یعنی اون آثارشو میسنجه. حرف زدی شماها، بیشتر هم ازت حرفه. آمریکا میگه میزنم، حرفه. اینو به شما بگم، یکی بخواد بزنه هیچ وقت نمیگه میزنم، میزنه. فهمی چی شد؟ یکی بخواد بگه میزنم تو گارد میگیری دیگه، اصلا حماقته. اگر بخواد بزنه، مگه صدام گفت میزنم؟ صدام خواب بودیم یا هواپیماش اومدن بالا سرمون. وقتی دشمن میگه میخوام بزنم، عملت روانیه، تمام شد رفت. باید این یکی در بکنه، یکی در بازه. تحلیل یا حداقل اگه میخواد دقت کنه تحلیل داشته باشی. متاسفانه امروز شما میبینید ماهواره راه پیدا کرده به خونه‌های مردم بدون تحلیل. این خیلی خطرناکه. اصلا از موقعی که فارسیوان آمده، ما یک سری طلاق‌هامون شده طلاق‌های فارسیوانی. به خدا دانشجو خود ما اومد نشست تو دفترمون، گفت دامادمون همشیرمو طلاق داده، خواهرمو طلاق داده. تو دادگاه قاضی پرسید چرا میخواد طلاق بده، دلیل طلاق. برگشته بلند شده با خطابه، دستش اینجوری میکرد، گفته من زندگی رو از ویکتوریا یاد گرفتم. و من مات موندم اونجا وقتی این حرف رو زد. از ویکتوریا آموختم که چطور به دنبال عشق بروم. عجب یه اثر داره بابا، نیست چه اثرش داره. آقا یه چیز به شما بگم، وقتی او بنده خدا اومده پول خرج کرده، یهودی جهود جماعت آب الله انگشتش بچی که با زبونش جمع میکنه، اومده ماهواره زده، عاشق آخه چه شب روی توه، تو خود و زرده منو شما واسش میذاری، خونمون رنگین تر از بقیه جای دنیاست، اونم به زبان فارسی سلیس برات بیاد حرف بزنه که گناه داری، زیرنویس نمیتونی بخونی، سختته، میخواد پایین بخونی، فیلم میره، فیلمو میچسبی پایین میره. چیکار راه بکنی برات آورده گذاشت، چقدر ببینه فی سبیل الله داره کار میکنه. ها یکی از خودش اسم مرتضی برای چه عاشق چه شب من شده. بی بی سی انگلیسی، بی بی سی که مال خودشونه، از مردم انگلیس بابت ارائه مطلب مالیات میگیره. آقا برای من شما مفتیه، من از مردم خودشم بیشتر دوست داره. جدی دوستمون داره دیگه، علاقه بهمون داره، میگه عیبی نداره بذارید پول ملکه رو خرج اینا بکنیم، اینا بالاخره میخوان دنیا رو بگیرن، برنامه دارن، امام زمان میخوان بیارن، بذارید برنامه کنه آتنه فلان. چی میگونه؟ مورد بعدی قربانیان مخربه. حالا در مورد شبکه ماهواره مفصل‌تر صحبت می‌کنم. قربانیان مخرب، قربانیان مخرب می‌دونی یعنی چی؟ یعنی این که عزیزم تو جنگ سخت اگه کشته دادی، تمام عالم و آدم به اون کشتت افتخار می‌کنن. خانواده‌اش میشه خانواده شهید. افتخار می‌کنه، پدرش سرشو می‌گیره بالا، سینه رو سپر می‌کنه تو خیابون راه میره، میگه اگه پسرم نبود شماها اینقدر راحت نمی‌چرخیدید. افتخار می‌کنه. اما خانواده یک معتاد، معتاد چی؟ سرشون رو بنزن پایین. قربانی مخربه، آبروی خودش که سهل، آبروی خانوادش هم میبره. یک شهید یک خانواده رو بالا میبره، یک فردی که در جنگ نقش شکست خورده یک خانواده که نه 10 تا خانواده رو میاره پایین با خودش، همه رو درگیر خودش میکنه. یک سرافکندگی، یک کشته شدن به خاطر چه میدونم طرف مست با چاقو زده که کشته و فلان اینجا چیزا، تا عبد و در این خانوادش سرشونو میندازن باید بنازن پایین. جنگ نرم یعنی این عزیز من، سختیش اینجاست کار. معتادش مثال زدم، این معتاد به مواد مخدر، معتاد به هزار چیز دیگه هم داریم. قربانی مخرب نیست؟ حالا نگاه کن اصلا نحوه متفاوت بودن قربانی ها رو دقت بکنید، نگاه بکن این نحوه قربانی، ببین چقدر، یعنی باور کنید با این نتایج، یعنی هر کی باشه سراغ جنگ نرم میره علی دشمنش. 5 نفر جلو 5 نفر دارن میجنگن تو جنگ سخت، یکی اینا رو میزنه میکشه، شدی 4-5. اما اینجا نگاه کن تو جنگ نرم، یکی از اینا رو که از ناکار میکنه که نمیمیره، که ناکار شده، یعنی فکرش شستشو مغز داره، این تازه میدوه میره سمت دشمن، شد 6-4، 2 تا ضرر کردی. یعنی کشته جنگ سخت یه دونه ضررته، اما کشته جنگ نرم 2 تا ضررته. اینش خیلی عجیبه. نکته دیگه، کشته جنگ سخت قبول داره کشته شده، الان میگه شما شهید شدی، مثلا اون عالم میگه بله من شهید شدم، میدونه کشته شده. اما کشته جنگ نرم شما بهش میگه الان تو مردی، تو کشته شدی، میگه من نمردم، تو امولی نمیفهمی، من راهو پیدا کردم. اصلا داعیه داره. نکته بعدیش اینی که شهید میشه از دست میره، قبول، اما اینی که تو جنگ نمیره تو سپاه دشمن، استاده، استاد میگه میخواد سیستم ما رو بیارید پایین، دست رو این نکته بذارید. الان شما ببینید غربیا دارن ما رو میزنن بلا استثناء توسط ایرانیای خودمونه، دقت کنید، مجریاشون بگی ایرانی، خدمت شما عرض بکنم کارشناسای ایرانی، همه چی شما ایرانی، فرید زکریا مثلا چه میدونم کارشناس کجاک، بره اونجا آقای CIA میخواد جمهوری اسلامی ایران بیاری پایین، پرچمشو علمو بیاری پایین، این اینجاست، من خودم ایرانی ام، من ایرانی ها رو میشناسم. یعنی طرف ستون پنجم بوده انگار، تمام ریز و درشتو میبره. من با یکی از این اقلیت ها شیعه شده بود به لطف خدا، حالا ما که کاری نیستیم، وسیله شدیم، اومد پیش من یه حرف عجیب غریبی زد، گوه رایفی، گفتم بله، گفت میدونی چی منو شیعه کرد؟ گفتم، گفت این حرف تو، این حرف تو، این حرف تو، این حرف تو، گرفتی چی شد؟ این چهار، رو این چهارتا بیشتر تاکید کن. گفت این حرف دیگه هم که زدی درسته، الان میفهمم منطقیه، اما اون موقع اثر خوبی رو من نذاشت، تو نگو اینو، حرف من درست بوده ها، گفت اما اینو نگو، منم رعایت کردم. یعنی ببین این اومده سمت من داره علیه دین قبلش چیکار میکنه؟ به من در جبهه که جنگ نرم کمک میکنه، اما تو جنگ سخت اینجوری طرف کشته میشه تموم میشه میره. تو جنگ خدمت شما عرض بکنم سخت درگیر میکنه خانواده طرفو، گفتم شما یه خون که ریخته بشه چندین نفر درگیر میشن، خانوادش در درجه اول، رفیقاش درجه دوم، همکلاسیاش درجه سوم، فامیلاش چه میدونم همینجوری، میبینی یه نفر کشته میشه 20-30 نفر کینه به دل میگیرن از دشمن. اما تو جنگ هم میگن بهتر مایه آبروریزی بره، این مایه ننگ بره، همینجوری میگن دیگه. آقا من آدم میشناسم از مبارزین قبل انقلاب، سلول رفته، چه میدونم ساواک پدرشو در آورده، اذیتش کرده، بنده خدا ایشون یه پسر معتاد داشت، کراک میکشید، یه روز از مسجد میاد، حاجی صف اول مسجد نماز میخونه،
بلند میشه میاد میونه جلو در خونه، پسرش کشیده افتاده همینجوری قش کرده از حال رفته، نشه از خمار مردم چیکار میدونه، قبل کشیده بوده بعد کشیده بوده چی بوده، خلاصه وله مردم رد شدن پول انداختن جلوش. درجا سکتر میزنه، من همونجا درجا سکتر میزنه، تمام شد رفت. خب این جنگ نرم نیست؟ ببینید اثرات این جنگ نرم چقدر مخرب میتونه باشه. مارک پالمر ببینید چی میگه، از گنده های اون طرفی میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمین، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، کیفیت نیروی انسانی میدونید چی؟ میگه یه دونه از این ایرانی ها اندازه 10 تای دیگه مثلا جای دیگه میجنگن، کوتا نمیان. حاج سعید قاسمی میگه آخرای جنگ که بعضیا یه خورده جبهه خالی کرده بودن، میگه میدیدی تو خط طرف میواد این طرف مسلسل میزد، مثلا چه میدونم با کلاشینکوف میزد میرفت اونور، یه آر پی جی میزد اون طرف میرفت یه چیز دیگه پرت میکرد، من یه خمپاره میزد، میگفتم چیکار میکنی؟ میگه حاجی دشمن نباید بفهمه خط خالیه، نیرو کمه. یه تنه بپرسید از عزیزان بزرگوارانی که توی جنگ بودن، شما میرفتی سرباز عراقی رو دستگیر میکردی یا یه نفر میدیدی آقا تسلیم شده میگرفتیش، بعد میری گفتی آقا طرفش اون طرف آر پی جی بود، میگفت چه آر پی جی نزدی تو که داشتی؟ میگفت من اسلحه تخصصی آر پی جی نیست آخه، من گله فلانم تموم شد تسلیم. اما اونجا آر پی جی بابک و پاش میافتاد پشت F14 طرف میشست، کوتا نمیاد. شما حماسه این برادران باکری رو بشنوید، هموطنان آذری ما شاهکار آفریدن. بابا بی سی میزد میگفت بمونید اگه برگردید فلانجا قلقم میشن، میگفت هیچی نداریم، تانک اومده من فقط دارم تیر بود کلاش آقا جلو تانک میشه بایستا، میگفت بزن. بی سی میزد گفت تیر کلاشمون هم تموم شد داریم سنگ میزنیم. آه حماسه این، خدا شاهده جنازه هاشون برنگشت. به حمید باکری گفتن، به مهدی باکری گفتن حمیدتون رو برگردونیم، گفت اگه جنازه بقیه رو میتونید برگردونید؟ گفتن نه، گفت بماند همونجا. هر سه برادر مفقود، علیشون که قبل انقلاب ساواک برد سر به نیستش کرد شهیدش کرد، مهدی و حمید هم در جنگ. خب این به لحاظ کیفیت نیروی انسانی مارک پالمر میفهمه، اون نگاه کنه میاد بررسی کنه میگه بابا یکی مرد جنگی به 100,000 تن، یکی اینا مردونه میجنگه اگرم بخواد به جنگه. خود مؤسسه گالوب اعلام کرده ایرانیان 15%شون تا آخرین قطره خون خواهند جنگید اگر جنگی پیش بیاد. 15% اینا کوتا نمیان، 15% خیلی میشه، 15% خیلی عزیز من، 15% 70 میلیون حساب کنی که ما 75 میلیونیم، 15% 70 میلیون میشه بیش از 10 میلیون میشه، 10 میلیون 500,000 نفر آدم میشه. متوجه شدی چی گفتم؟ 15% 70 میلیون میشه 10 میلیون آدم، 10 میلیون 500,000 کم 10 میلیون ارتش سرباز داشته باشه، اونم اینقدر کیفی، اونم با روحیه سلحشوری، اونم با این که زیارتاشو رو گفتیم به خونه دوپینگ و دیگه میزنه صاف میکنه جاده رو. بعد بینشون ایران به لحاظ وسعت سرزمین، کمیت جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، میگه الان این ایران این اون ایرانی نیستش که سیم خاردارم نداشت بهش نمیدادیم، امروز داره موشک میسازه. شما فکر کردی وقتی ما ماهواره میندازیم بالا، عزیز دل من، خود ماهواره یه بحث، اون موشکی که داره اینو میبره بالا یه بحث دیگه، اونوریه میفهمه تو کدو میده، اونوری هم میفهمه، اون موشکی اینجوری میره خب چلاخ اینه، اینوری هم میتونه بره، اون معنی رو میگیره. موشکی که بتونه بحث ماهواره رو ببره در مدارهای زمین قرار بده، در مدارهای اتمسفر زمین بخواد بره قرار بده، این خیلی معانی داره واسه اون. وقتی که نمیدونم خدمت شما عرض کنم ایران برد مفید موشک هاشو با تل آویو اعلام میکنه، عمل روانیه به لحاظ نیروی امکانات نظامی. منابع طبیعی سرشار، این معنیش چیه؟ یعنی اگه شما تحریمش کنی کوتاه نمیاد، 30 سال الان تحریم انگار رنگار، هی میگن آقا تحریمتون کردیم، یه خورده میگی انجی بودیم که همین چیز جدیدی به خدا بودیم که اینا مثلا خبری نیست که. موقعیت ممتاز در منطقه، از 14 تا نقطه استراتژیک در کل دنیا 2 تاش اوتوران دست ماست، همچی خدا بهمون داده، عاشق چشابرمون بوده، بله بوده واقعا، این مردم واقعا آدم باید عاشق چشابرشون باشه ولی قدر اینا رو دونست. 14 تا نقطه بسیار مهم رو کل کره زمینه، 2 تاش دست ماست، یعنی میشه چقدر؟ 2 14 هم 1 7 یک هفتم نقاط مهم دنیا در دست 1% مردم دنیا. یکیش تنگی هرمز، یکم این تنبه بزرگ تنبه کوچیک ابو موسی است. دیدید رئیس جمهور رفت ابو موسی اماراتی قاطی کردن، دریوری های گفتن و فلان. حالا اینا خودش به یه پیخ هم بندن، من نمیدونم اینا با چه جرعتی اینا این حرف رو میزنن. یعنی بالاخره اینا میگذره، من میبینم اون روزو که اینا بالاخره. خدمت شما عرض بکنم اینا ما لازم هم نیست باشن در بیافتیم، اینا خودشون الان افتادن به جون هم مردمشون، دارن خودشون سیستماشون رو میارن پایین. اینا سرمایهش از امارات خارج بکنه، اینا باید برگردن به همون 30 سال پیش کاری که میکردن. خدمت شما عرض بکنم که این موقعیت ممتاز توی منطقه چی داره؟ یه نکته جالب به شما بگم، ما به لحاظ گاز در دنیا دومیم، نفتی هم بعضی میگن چهارمیم، بعضی میگن دومیم، این مهم نیست، حالا چهارم هم بگیم، در کل به لحاظ انرژی اولیم تو دنیا. یعنی اونی که نفت داره گاز نداره، اونی که گاز داره نفت نداره. یعنی روسیه گاز داره نفت نداره زیاد مثل ما، عربستان و عراق نفت دارن مثل ما گاز ندارن، ایران هم گاز داره هم نفت داره، تا 300 سال دیگه ایران فقط گاز داره، تخمین زده شده. پس انرژیش هم تو دنیا اوله. و نظام بین المللی که دیگه نمیتونن مثل جنگ ایران عراق افغانستان چه کوتا بیان میگن آقا ایرانو بزنید، بابا ایرانو بزنن خزینه های عجیب غریب و سرسام آوری بر دنیا تحمیل میشه. ایران شاهراه منطقه است عزیزان، خزینه های عجیب غریب ایران به گردن دنیا خواهد، شاهراه تجاریه، بخواد اینجا رد بشه کالای دیگه اینجا رد نمیشه، دیگه که برای ما نمیجوشه بذار هرچی میخواد توش بجوشه، والا تنگه هرمز رو میبندم ممکن میخواد اینجا رد بشه. بعد ببینید چی میگه، و نظام بین المللی به خاطر این دلایل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده است. مارک پالمر میگه که دیگر نمیتوان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد. میگه تمام شد دیگه، اگه قبل این بخواستیم بزنیم باید میزدیم، دیگه نمیتونیم. تنها راه مبارزه با ایران مبارزه نرم است. میگه اما امید داریم با جنگ نرم میتونیم بیاریم سیستمشون رو پایین. امید داره به این، نسبت به این مسئله هنوز امید داره، محکم هم دارن کار میکنن. اصلا طرح دلتا رو ایشون ارائه میده که شامل بحث مهار و نبرد رسانه‌ای و ساماندهی نافرمانی های مدنیه. یعنی میگه داخلی مردم رو میریزیم به هم دیگه. یه سری چیزا میگفتن، مثلا ماهوارا میگفتن فردا چراغاتون رو روشن کنید بیاید تو خیابان، پول خورد دیگه پول خوردار رو جمع کنید، مثلا اینا رو خرج نکن، پول خوردار رو نگه دارید. این مملکت با اینجور چیزا سیستمش میاد پایین. جورج شولت استراتژیست آمریکایی میگه انقلاب اسلامی، گوش کنید، انقلاب اسلامی یعنی انقلاب ما رو میگه، خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سراسر تاریخ است. بدون دلایل این جنگ نرم چیه، برای چی هم چه اتفاق افتاده، میگه انقلاب اسلامی ما مهمترین دشمن است که کلن غرب تو کل تاریخش دانه داشته. غرب اون زمانی که یونان و روم بود، هخامنشیان بودن، تاختن رفتن جوری گرفته، اونو دشمن بزرگ نمیدونه. میگه این یکی، این خطرناک. خطرش کجا داری میبینی اینجا عزیز دل من؟ فکر او آنالیز نداره؟ ببین کشور عربی چه قاطی کردن؟ خطر یعنی این. میدونی اگر از دل مصر میفهمید، اگر از دل مصر یک انقلاب ضد صهیونیستی و یک حکومت ضد صهیونیستی بیرون بیاد که داره میاد، میدونید تمام اسرائیل، تمام فاتحه هیچ چیز ازش نمیمونه. 85 میلیون جمعیت داره. یکی دیگه از نقاط استراتژیک دنیا دست مصریاست، کانال سوئز. ببند اونا تموم، اینا ناباشن از کجا میخوان برن دور بزنن؟ فقط دارن قاره آفریقا رو دور بزنن. اینا فکر بکنید 40% صادرات گاز، 40% واردات گاز اسرائیل از مصر. این گازشو قطع بکنه یخ میزنن اینا سر ما. از کجا دور تا دورش کشور عربی هست، اون برشم به دریاست. اینی که میخواست نیل تا فرات بگیره امروز داره دیوار حائل دور خودش میچینه. قرآن بخونید، سوره 8 رو بخونید، قرآن میگه این یهودی ها همینجوری، میگه میگه این یهودی کسان که از ترس پشت چند لایه دیوار قایم میشن. قشنگ اینه دیوار، الان همینه داره دور تا دور خوش دیوار میکشه که دست من نرسه، دست اینا به من نرسه. ریچارد نیکسون که از 1967 تا 1974 رئیس جمهور آمریکا بود، به اون چی میگه؟ تو کتاب پیروزی بدون جنگ، پیروزی بدون جنگ. میبینی گزاره‌های جنگ نرم از کجا شروع شده بوده. میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی، این عبارتی که کتابش دارم میخونم، اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیست و شوروی است. میگه خیلی خطرناک، این سیستم ما رو داره میاره پایین. بابا زمانی که سربا ریختن اون جنایت تو بوسنی هرزگوین را انداختن، یک جنایات عجیبی ها، از ایران 4-5 نفر بلند شدن رفتن اونجا جهان اسلام. بعضی ها متأسفانه کشور ما نمیفهمیدن، میگفتن آقا به ما چه ربطی داره، مگه اونا شیعن؟ آقا شیعه و غیر شیعه نداره، مسلمون نداره میجنگه. رفتن اونجا، اونا هیچی بلد نبودن. اولین چیزی که از ایران یاد گرفتن الله اکبر بود، همین به نه یاد دادن. گفتن بگید الله اکبر، خودش کار بمب اتم میکنه. اینو باید از اسیرای عراقی پرسید، وقتی که این نیروهای ایرانی شبونه سرازیر میشدن رو خاکریزاشون الله اکبر میگفتن، که میگفت احساس میکردیم زمین و زمان داره میلرزه، زمین و زمان داره. این فیلمایی که ما از جنگمون داریم اینا دو قرون نمیارزه، اینا لحظاتی رو داره نشون میده که شما رفتی یه منطقه رو گرفتی، اونا دارن حمله میکنن پس بگیرن. اینا نیست، اون تکایی که اون اتکای و حملاتی که ما میکردیم فیلم نداریم متاسفانه ازش. وقتی که میریختن بالا سر اینا، اینا رو از تو لافتوشک الله رخت خواب بیرون میکشیدن. اصلا اینا مات میموندن، اینا کجا اومدن؟ رفتن الله اکبر یاد دادن. یه کوهی بود، خود اون زمان نادر طالبزاده و حاج سعید قاسمی با هم دیگه میرن که اون مستندا رو میسازن و اینا. اینو برام راز میگفت اشتباه نکنم، یکی از سخنرانش حاج سعید میگفت اینا بالا کوه بودن، بعد میگفتن برید پایین، سر با هم اینجوری میزدن کوهو قشنگ تو دیده شده، بعد جاده رو همینجوری گردن رو میاده پایین. بعد میگفته خب میزنن، اون میزنن پدر بیا مصبه کرد ما 8 سال چجوری جنگیدیم الان بهت یاد نمه بکن بشه تو ماشین بشه بسم الله الرحمن الرحیم یا علی نموش میخوامدیم کوه پایین. اینا نگاه کردن آقا کار به جایی رسید که اینا شعار بلد نبودن، الله اکبر میگفتن بعد اذان میگفتن، لا اله الا الله، از تیکای اذان گفتن، همینجوری حمله میکردن. کار به جای رسید، سری ایالات متحده دستور رو گفت جنگ تمام، چون دیدن مسلمان ها دارن میرن سربستان رو میگیرن. اینا هر جا کوتا میارن فشار بهت میارن صلح رو بپذیری. این ما دیگه تا صدام حرامزاده ملعون لعنت الله علیه به درک واصل شد، اینا خون از ما ریختن، یعنی خون این شهدا اینا رو ول نخواهد کرد. به خدا قسم امریکا، فرانسه، آلمان، شوروی، اینا کمک کردن به صدام، دونه دونهشون تقاص پس خواهند داد. شک نکنید اصلا، مطلقا شک نکنید. وقتی این صدام اینا چی میخواستم میگم بلش کنم یکی دیگه بخونیم ازش. گزارش کمیته خطر جاری، جان لیبرمن، مکین، جورج سنت، یوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر، کاندیلوزا رایس و همون آقا جورج شولت میگن که باید شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک و پیام‌های خود را با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسانیم. تمام شد. نظامی جواب نمیده، چجوری؟ با تلویزیون ایرانو فتح می‌کنیم. گرفتیم ما رو با تلویزیون، میشه کسی گرفت؟ بله دیدید که میشه. شدنی است. یعنی نجومبی ممکنه یه وقت دیدی اومدن بالا سرت. اینا برنجایی آثارشو برید توی عراق ببینید. اینا کسافت هایی هم که دومی ندارن. تو هر منطقهی که اینا حمله میکنن، اینو به شما بگم، این آنگلو ساکسونا، این صهیونیست ها هر جا که حمله میکنن یک استراتژی دارن، اختلاط نژادی. میگن باید به زنان اون منطقه تجاوز کرد که یک دورگه هایی به دنیا بیان که اینا نتونن با ما به جنگ نسل بعدشون، یعنی خودشون رو غریبه زیاد نبینن. در افغانستان این چی کار کردن اینا؟ در عراق حمله که کردن، الان یه سری محله ها تشکیل شده، ببخشید کودکان نامشروعه به دنیا اومدن، خانواده اون زنه رو تردش کرده. اینا کارشون تو ویتنام اصلا. بذار یه چیز به شما بگم، این که تایلند شد مرکزیت توریسم جنسی دنیا، اصلش از اشغال ویتنام شروع شد. اینا زنای اون منطقه رو میگرفتن میبردن برای سربازای آمریکایی، بعد که این زن برمیگشت دیگه ذهنش به هم ریخته بود، به فحشای خودش ادامه میداد. تو همون مناطق دورگه های اینا به وجود آوردن. اینا همچین کسی فکر عاشق چش و ابروی تو انا آقا پیام عید نوروز میده اوباما و فلانی، دستشون برسه فقط به ایران. چینه که اینا از ما دارن، احد الناسی ندارن. 30 سال دنیاشون عقب انداختی. نظم نوین جهانی رو اینا 1980 میخواستن اعلام کنن، بدبختا 1979 انقلاب شد، انقلاب ایران، همه چی ریخت به هم، چون یه برای این نظم جمهوری جهانی باید کمک ایران می بود، ریخت به هم. آقا گفتن 2000 ایران ریختش به هم، 2006 ایران با حزب الله لبنان ریختش به هم، الان 2012 همینا که زایده بزرگ بکنه، بیداری اسلامی، وال استریت، فلان، همینا جمع بکنه، نمیخواد 2012 به دوستم پایان دنیا داشته باشه. اما این عملیات جنگی من تون تون ابزارهاشو تا اونجا که بتونم 3-4 مورد مهمو میگم تا بدونید چیه. اولش عزیزان مهمترینش رسانه ها، این خیلی مهمه. ببینید ما 4 تا بنگاه رسانه‌ای داریم تو دنیا: رویترز، آسوشیتد پرس، فرانس پرس و یونایتد پرس. این 4 تا، همین 4 تا با هم، هر 4 تا مال یهودیان، هر 4 تا دست یهودی صهیونیسته. این 4 تا در 55,000 دفتر در سر تا سر جهان مستقر شدن. روزانه 45 میلیون تا 55 میلیون کلمه خبر تولید میکنن این 4 تا، که میشه در 192 کشور دنیا مخابره میشه، معادل 85 تا 95 درصد اخبار دنیاست. یعنی 85 تا 95 درصد کل آگهی ها و اخبار دنیا رو صهیونیستا دارن میدن. معنیش میدونی یعنی چی؟ معنیش اینه تو دنیا رو از نگاه اونا میشناسی. یعنی الان شما میبینی که جریان منطقه، سر جریان سوریه، تمام کشورهای عربی به غیر از المنار لبنان که باز تحت تاثیر ایرانه و عالم ایران که مال ایرانه، شبکه سوریه که به کنار، تمام شبکه‌های عربی علیه سوریه دارن مطلب آی کشتن فلان، از بحرین چیزی نمیگن. یعنی اگر همین دو تا شبکه ایرانی هم نبود هیچ کس نمیفهمید اصلا تو بحرین دارن آدم میکشن، اصلا به ابد. او تو بایکوت سوریه رو باید بزنن. چرا سوریه رو باید بزنن؟ آقای موشه یعلون 3 تا قبل از این وزیر جنگ اسرائیل بود، ایشون رسما اومد اعلام کرد ما دیگه باید ایران رو جمعش کنیم، جمعش نکنیم ما رو جمعمون کرده. سال 2006 رفتیم مچشو بزنیم حزب الله، با بازوش خون رسانی کرد سوریه. این بار اول سوریه رو میزنیم بعد مچ خودشو. یعنی جریان سوریه اصلا با امنیت ملی ما گره خورده است. رسما گفته اول سوریه رو میزنیم بعد مچ، یعنی حزب الله، بعد ایران میزنیم. بله ما به از طریق سوریه به حزب الله کمک کردیم. الان هم اصلا حزب الله دیگه نیاز به کمک نداره، خودکفا شده، خودش میتونه بسازه خیلی چیزا رو. اینا توی این فضای فکری، توی این بحث دارن ورود پیدا میکنن. خب تو دنیا میاد این کار انجام میده. مثلا تو جنگ 22 روزه غزه دقت بکنید، تو جنگ 22 روزه غزه فقط دو تا شبکه پوشش رسانه‌ای میداد غزه رو: یک العالم ایران، دو الجزیره قطر که تمام صهیونیستیه. اون زمان که الجزیره داشت پوشش میداد داشت مشتری جمع میکرد واسه امروزش، یعنی برنامه‌ریزی اینا خیلی عالیه. و یکی یه شده دادم العالم دیگه چی کار کردن؟ آقا موشک مستقیم اومد تو دفتر العالم. شوخی داره با این بحث دیگه؟ یعنی بخوای فاتحه قوانین رسانه‌ای دنیا رو یه جا بخونی، با موشک بزن توی یه دفتر رسانه‌ای، صاف موشک رو فرستاد. پرستیوی شما سر جریان وال استریت شروع کرد توضیح دادن، خانم مونیکا بیت رو دعوت کردن، تار پلی وبستر رو دعوت کردن، اومدن شروع کردن بحث کردن آقا این وال استریت اینجوریه، این پولا رو دست صهیونیست هاست، 99 درصد مردم آمریکا هیچی ندارن، یه دست در که عموما هم یهودی و صهیونیست هستن پولای مردم رو گرفتن. آقا چی شد؟ دفترش تو انگلیس بستن. این شوخی ندارن. آه حقوق بشر جوکه بابا، حقوق بشر چیه؟ بخوای تو حوزه امنیتی اینا بری، اینا همچین دو متر قیچی کنن که نفهمی از کجا خوردی. 12,000 روزنامه و مجله اینا در سرتاسر دنیا دارن منتشر میکنن، 12,000 عنوان روزنامه و مجله. مو خودم سود میکشه. بی بی سی، این آمار تازه مال 2-3 سال پیشه، قطعا الان خیلی بیشتر شده. بی بی سی به 38 زبان زنده دنیا، این آماری که کلا دادم تو الان، بی بی سی به 38 زبان زنده دنیا داره خبر میده. آشوب همه صاحبان این 38 زبان زنده دنیاست. دوزشون داره ملله بی سبیل الله داره کار. ویا ویسا و امریکا، صدای امریکا 45 زبان زنده دنیا داره خبر پخش میکنه در 175 کشور دنیا. یعنی میدونی چیه؟ میگه دنیا رو اونطور که من بگم بشناسی، هیچ وقت با من مشکل نداری. تو با کی مشکل پیدا میکنی؟ با اسلام مشکل پیدا میکنی، چون من میخوام اینجوری. رادیو، 30 تا رادیو گفتم آمار مال 2-3 سال پیشه،
30 تا رادیو فارسی زبان، حالا ترکی به کنار، کردی به کنار، برای ترکای ما ترکی اینو برنامه میذارن از طریق جمهوری آذربایجان، برای کردای ما که اصلا یک برنامه ویژه اینا چیدن، میگن ما اسرائیل رو میخوان در مرزهای کردستان به وجود بیاوریم، یک اسرائیل جدید، نو اسرائیل میخوان اونجا به وجود بره، دارن روزنامه به زبان عبری چاپ میکنن که کردستان، کار به اینجاها کشیده، کردستان عراق ها. سی تا رادیو فارسی زبان عموماً 24 ساعت رادیو آزادی، برابری، بی بی سی، دویشه بله، صدای ایران، صدای زن، فردا، قاصدک، همصدا، صدای زن بود، یکی صدای زنان، فلان. 8 تا رادیو اینترنتی، یعنی اگه تو اینترنت هم داری میچرخی بیکار نباشی، رادیو رو گوش کنی. تک تک ثانیه ها یعنی یه دقیقه بلد نمی کنه. تو خیابون تمام نمادهاشو میبینی، میری با تلویزیون اگه هالیوود داری نگاه میکنی آثار فکری شده میبینی، اگه اخبار داری میشنوی اون خواسته که تو چی بشنوی، یعنی دنیا رو گرفته. میگفت خر دجال و فلان اینجور چیزا، دجال جریان صهیونیست سوار بر خرش مرکبش رسانه داره دنیا رو الله خودش کرده. اینترنت 35-6 میلیون نفر در این کاربر اینترنت هم خیلی زیاده، خیلی زیاده ها، یعنی اینترنت دسترسی دارم میرن کار انجام میدن. حالا یکی هر روزه، یکی هم نه مثلا هفته بار میره ایمیلش چک میکنه کار داره. 90% خانوارهای ایرانی موبایل دارن که همین بحث بلوتوث به چه کارهایی که نمیتونه بکنه. اینا یه سایت دارن که برچیده شد، سپاه اینا جمعشون کرد، دستگیرشون خارج بودن، طرح براشون رفتان براشون که کشوندشون ایران، تو ایران دستگیرشون کرد. سایت آویزون، توی این سایت تشویق میکرد، گفت بلوتوث هایی که از ناموس مردم دارید برای ما بفرستید، ما اینجا یک بانک اطلاعاتی خواهیم درست کنیم. آقا حالا این کی گناه نکرده باشه؟ یه نفر در خفا گناهی کرده، اسلام هم به ما گفته نباید بری بلا تجسس و بمنه، شما چه ارتباطی داره؟ خب خدا نکرده بردار آدم چه میدونم این سر ناموس خود آدم بیاد خوشش میاد، برداری بگه اون بلوتوث رو بذاری پخش بکنه اونجا، باز این دانلود کنه بگیره بده فلان. میدونی چند تا دختر خودکشی کردن؟ میدونی چند تا برادر خواهرای خودشون کشتن؟ میدونی چند تا شوهر زناشون کشتن؟ میدونی چند تا خانواده طلاق گرفتن؟ عزیز من، ندانسته در قتل اینها برخی شهری کرد، اون دنیا تو قتل نفس شرکه ندن. سایت رو انداخت، از خارج ساپورت میشد. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه شد که نباید میشد، با این موبایل دونه دونه همینجوری پخش شد پخش شد پخش شد. آقا طرف رمشو میبرد مثلا گوشیشو بده تعمیر، رمشو برمیشن بخابری میکردن اطلاعاتشو یا برمیداشتن عکسشو. نرم افزاره حک اومده بود، یه دقیقه تو مترو نشستی داره حکت میکنه، تو قطار میشست داره حکت میکنه، تو خیابون نشست داره حکت میکنه. خب این نرم افزاره چی میسازه؟ به این فکر بکنه چی میسازه نرم افزاره کرده بلوتوث هم دیگر حک کنن، بعد رایگان میذاره کرک شده بگید استفاده کنید. اینو فکر میکنه چند تا انسان بابا، اینو باید سر خود آدم بیاد تا سرش به دیوار بخوره. متاسفانه تو کشور ما برای این کار فرهنگ سازی نداریم، یعنی یه اتفاق میفته مردم خودشون میفهمن. الان یه مردم هوشیار شدن، یه جمع نشستی یه موبایلشون داره بالا میگه آقا چند تا فیلم بگیری، یا مثلا دیگه میخواد تعمیر بکنه رمشو در میاره، نمیدونم چی حواسش. اصلا بذار یه چیز روش به شما بگم، با این بذار خیلی از این ساده تر اینا آب پاکی رو دست بریزم. ببین عزیز من، ما همه جوره تحریمیم، مربی فوتبال جمهوری اسلامی تحریمه، همه یارو که میخواستن بیارن مربی فوتبالمونا سنگسار سرایی رو رفتن بهش نشون دادن، فیوزاش سوخت. سنگسار سرایی که تو اردن ساختن، امریکایی تو اردن ساختن. آقا یه چیز جالب به شما بگم، اصلا کتابی که بیشترین حکم سنگسار رو داره توراته، برید بخونید. در قرآن ما یک آیه در مورد سنگسار کردن خودمون نداریم، همش در مورد امتهای گذشته است. میگه به نوح گفتن که اگر نه سنگسارت میکنیم. ما در مورد من، حالا مثلا آیت الله موسوی زنجانی یه نظری هم در مورد سنگسار داره که حالا ما جای بحثش نیست. خب اما میخوام اینو بگم، یه فیلم ساختن آقا، رفتن به اروپایی نشون دادن، به منم نشون دادن، میترسیدم یک فضای سیاه و فلان اینجور چیزا، این نیومد. بعد کلی رفتن آقا اینجوری نیست، فکر کنم لابا چه میدونم اینجوری نبوده، بردن فیلم جردن و اونوران بهش نشون میدن، ببینیم بابا اینجا اینام دارن خدمت شما از بکنم، گرفتن بردن نشونه تو اینو. آقا این سنسورا هست که دود یه آتیش جاره بگیره آب پخش میکنه. آره دیگه چی؟ ما اینا رو تحریمیم. دریچه کولر ما تحریمیم. ما چی بگیم؟ یعنی دور تا دوتا. اما این مردم داره نفس میکشیم. داره کنه. اما لپتاپ و گوشی آخرین مدلش ایرانه. چرا اینو تحریم نیستیم؟ به فکر کنید. به خاطر اینکه 10 برابر این 100 برابر این داره آدم میکشیم. متاسفانه دست هر مسئول ما یه گوشی. آقا این گوشی رو خاموش کنید، باتریش هم در بیاره میتونن شروع کنن. باتری داخلی داره، همون که ساعتش رو نگه میداره، ساعت موبایلتون نگه میداره، دهنی گوشی تو رو کار میندازن، شروع میکنن. حالا به این مسئول بگو برادر من، عزیز من، نور چشم من، موبایل تو جلسه نبر. جاسوس میخواد بفرسته همه یه میکروفون جیبشون. اصلا ابتدای ترین گوشی کلی اومدن تبلیغ کردن آقا اندروید یه نوعه، سیستم اندروید هنگ کردن. به خودم یه چی؟ سیستم عامله چیزی نیست، مقصر من بودم. یه سیستم عامله که خدمت شما عرض کنم گنو ساخته شده، یعنی شرکت ها نساختن، برخی از مردم ساختن هدیه کردن به بقیه، پولی نبوده. یک سیستم عامله که معمولا روی HTC و چه روی این گوشی ها سواره. آقا یهو درس کرد که رئیس بنیاد گنو اومد گفتش که ما از اندروید شکایت میکنیم به خاطر که یک نرم افزار توش داره که اصلا قابل پاک کردن نیست، تمام اطلاعات و هر کاری که میکنی میفرسته برای شرکت، مانیتور داره میکنه، همه رو بررسی میکنه، آنالیز میکنه، میفرسته برای اونجا که باید بفرسته. یعنی آقا ما بذار یه چیزی رو که بگم آب پاکی بزن به دسته. ببین عزیز من، تو گوشیت و تو کامپیوترت چیزی رو نگه دار که اگه پس بردار لو رفت ناراحت نشی. تمام شد. توی گوشی چیزی نگه دار، اگه پس بردار دیده دست مردم دارن گوش میکنن ناراحت نشی. اگه ناراحت نمیشه بذار، اگه هم ناراحت بشه نگه ندار. آقا یه هارد همراه داشته باشی. اصلا این ویندوز جاسوسیه، این ویندوز ابزار جاسوسی. خود مایکروسافت 70% سرورش با لینوکسه. اصلا ویندوز قبول نداره، خودشون ساخته، نه به درد ما میخوره. جاسوسی اینا وصلن به سیستم اشلون، به NSA امریکا وصلن، به اینترنت وصل میشه. اینا به یک سری کلمات حساسن. این 5 سال پیش 6 سال پیش تعداد کلماتش 84,000 کلمه بود. یعنی صرف این کلمه رو شما استفاده کنی یا تا کامپیوترت باشه شروع میکنی کپی کردن فرستادن. اصلا اجازه ازت نمیگیره. چه میگه چه داری پرینتر نصب میکنی، چه درایوری داری نصب میکنی، چه درایوری داری نصب میکنی، نصب میکنی چی داره میریزه، از کجا خبر داری؟ شما میبینی که این مسئله ما تحریم نیستیم. باور کنید برخی از گوشی ها در ایران هست که الان وارد اروپا نشده. اینو آگاهانه بهتون میگم، میاد که ایران که اروپا نرفته، ما داریم. اینا خیالش راحته بیا حالا به این مسئول ما بهش بگو عزیزم به در نخوره، بهت میگن گوشی رو بده، بهت در نخوره، خیانت یه وقت باشی بری آقا راحت و آسوده نتیجه یه جلسه داره مخابره میشون بار. مگه کاری داره آقا؟ من تو کشور خودم به چشم خودم دیدم یه چیزی مثل لپتاپ گوشی خاموشی طرف کنار ما رو انداخت. تو کشور خودمون الان اونا چی دارن؟ و اینجا رو داره جنگ نرمه تمام اتنا. آه فیسبوک بزرگترین ابزار جاسوسیه. من همین الان بیام این لپتاپ ما نگاه بکنید به قسمت کمش نگاه بکنم رو چسب میزنم، امکان نداره از تاچش اصلا استفاده نمی کنم. دائما با از خدمت شما عرض بکنم ما اصلا سیزونگی میشیم از کار انداختیم تاچشو برای شما. من میدونم چی کار میکنه این لپتاپ، نشستیم اینترنت دستیم هک میشه این دوربین مستقیم سیل میگه ازت. حالا تو خونه نشستی خانوادت که دیگه چه میدونم چرا چاکی تو خیابون کوچه توی خونه نمیچرخن که، خونه از طرف مهاره میشن کنارش راحته، باید مراقب بود. حالا اینجا همه اینجوری بکنن اصول حفظ بکنیم، اما نباید بترسونیم و فلان. حالا این چسب میگوش به شما چه میشه؟ حالا این ماوس استفاده کن توی فیسبوک شما میری سری آی پی برداشته میشه، تمام سایت های دیگه که میری رصد میشه. بذارید بگم به محض اینکه شما در فیسبوک ثبت نام میکنید وارد میشید، یک پرونده به نام شما تشکیل میشه، یک پرونده به نام شما، خودت هم که عکستو میبری میذاری، عکست هم داره این پرونده. حالا ببین به اسم شما رو داره، آی پی تو برمی داره، از روی اون شماره هارد برمی داره، شماره هارد کام بعدن با این از هر طریق دیگه به هر شکل اینترنت دست بشی اونا رو هم به دست بیاره. گوشی تو وصل میکنی، اطلاعاتش رو بریزی، اطلاعات گوشی تو داره، یعنی یک شبکه جاسوسی. حالا چی میشه؟ پس بردار من رائفی مثلا مثال میزنم، میشم یه مسئولی که نه میخواییم بشین، نه قراره بشین یه وقت به کسی، نه ترسی و فلان نیستم. دمدمه انتخابات بود، انتخابات یکی اومد و گفتش که میخوای بعضی شرکت کنی، گفتم نه. چرا؟ گفتم من توی سنگر دارم میجنگم، نماینده مجلس شدن خیلی قدرت میخواد، من هنوز اونقدر مرد نشدم، خیلی باید بزرگ باشی، خیلی عرصه سخته، بعد جور آدم باید جواب بده، من میترسم. نه حالا هم نمیخواد، خیالتو راحت بشه. حالا فرض کنی فرض محال رئیسی شده مسئول، تا مسئول میشه اسمشو دارن، اسم تو مسئوله، میره پروندهشو چک میکنه، بله ایشون تو فیسبوک 5 ساله داره کار میکنه فعاله. خب آیپیتو داره دیگه، شماره هاردتو داره، بحث ویندوزتو، شماره شناسه ویندوزتو برداشته، میره بررسی میکنه، میگه که این کدام سایت ها رو بیشتر رفته، آمار قشنگ داره ترسیم میکنه. اینا حجمی نداره که، داده های چیه؟ متنی بسیار کم حجم. میاد قشنگ ترسیم کنیم، علل خصوص روی ایران حساسن، یعنی خب روی ایران ویژه کار میکنه، میاد میره آقا این سایت های فلان جریان سیاسی رو بیشتر رفته، فلان سایت ها کم تر رفته، این نظرات هم داره تون سایت ها، نظراتشون چه میشه؟ میگن آها این به لحاظ سیاسی به این گروه نزدیک تره، روانشناسی شما صورت گرفت، تازه بگیم اسرار محرمانه لو نرفته باشد روی این بحث، این جنگ نرم شوخی که نیستش. توی حوزه اینترنت 20% گفتیم 37 میلیون کاربر تو ماهواره، 20% بینندگان ماهواره عزیزان، 20% بینندگان ماهواره در ایران 12 تا 18 سال سن دارن، یعنی دقیقاً اون قسمتی از عمرش که میخواد زندگیشو بسازه، عقلانیت خودش میخواد شکل بده. این سری آماره دیگه هم داره، من این وقت بکنم براتون بخونم شاید جالب باشه. 55% 18 تا 45 سال سن دارن، ما بقیه هم دیگه بقیه سن. 60% بینندگان ماهواره در ایران زنان هستن، 40% مردان، یعنی خانم ها تو ایران ماهواره بیشتر نگاه میکنن، اونم به خاطر بیکار بودنشونه، یعنی طرف بیکاره ماهواره رو روشن میکنه، فضا درست میکنه، واسه رنگ رنگ میکنه، چه کاری نداره به اینجا چیزا. خب این مخرب دیگه، آرام آرام هیچ چیزی. من از شما پرسم، حالا فردا که دانشگاه رو بزشی میخوام ویژه بحث بکنم، بحث رسانه رو، ما یه رفیقی داریم استاد دانشگاه، این تلویزیون تو خونش نداره، اصلا را نمیده تلویزیون رو، آدم فهمیده تحصیل کرده دکترا داره را نمیده، وقتی میره خونش میگه ای بابا اصلا خوب میشه توی خونه تلویزیون نیست، اصلا ما عادت کردیم به اونه که از اعضای خانواده ما مصبش هم بکنیم وزوز بکنه، ما کار خودمون رو بکنیم، صبح روشنش رو شب خواب بابا بدانش رو با ما میخوابه. خدمت شما عرض بکنم، گفتیم میگفت مگه تو اومده منو ببینی، اومده فیلم ببینی، اومده فیلم ببینی، میسم اگه تو خونه فیلمتو میدیدیم. همینجورم سنش بیشتر از بسا 50 سالشه، اما خدمت شما شوخی داره، اگرم اومده خونه ما بشین با هم دیگه صحبت کنیم. بعد یه خورده باش صحبت کردم، بعد یه حرف قشنگی زد، گفت تو به من بگو ببینم اون کیه که توی تلویزیون داره منو میخندونه. اینا که من هیچ جوابی ندارم، چی با من داره میخندونیم بابا را؟ چیه اون چی منو داره میگریونه؟ نمیدونم. میدونستید ما همزاد پنداری میکنیم با کاراکترهای سریال ها؟ میدونستید ما به بعضی از اینها علاقه مند میشیم؟ به بعضی از اینها عادت میکنیم؟ دقت کنید وقتی بعضی موقع یادمون میفته فلان سریالو داره چقدر خوشحال میشیم؟ وقتی چون امشب این سریالو داره، این یعنی من وابستگی قلبی به این پیدا کردم. روی به کی؟ فجور وجود خارجی نداره. تو یه فیلم طرف میمیره، تو فیلم با والا بله واقعی نمورده، تو فیلم مرده، اونجا افسردگی میگیره، شورشو عشق بریزه. این کلا قرمزه پسرخاله اولیش اومده بود، بعد خدمت شما هست کنم، رفتیم سینما اینو ببینیم، یکی از این دوستانم رفت، خودم سن و سنی نشتیم، بعد اون قسمتی که این گل کلا قرمزه رو آقای موجه پرد کرد، من نگاه که میره توی گل زار داره عشق میریزه. گفتم من مریض میشه چی داری گریه میکنم، بس به گریه میکنی، میگه نگاه کن چی شد فلانه با با عجب یه فیلم عروسه که این اصلا تابلو آدم آمدی میسه. یا شما فرض کنید یه آقای ابوالفضل فریباز عربنیا، فریباز عربنیا رو در قالب مختار میبینید، همچنین باش ارتباط برقرار میکنه. فردا شیمه توی خیابون داریم میریم توی دفتر روزنامه گوشه نگاه میکنیم یه عکس دیگه یه فیلمش زدن ستیر کروات زده و کسرون زده اصلا یه لحظه آدم مات میمونه. آقا ما افسردگی سریال ها داریم، یعنی طرف سریالش تموم میشه افسردگی میگیره. اثبات شده سر خودتون اومده دقت بفرمایید. سریالش همیشه دلش تنگ میشه، این چیه که دلت داره براش تنگ میشه؟ وجود خارجی نداره. رفتم خونه یکی از دوستان، هیچ از اعضای خانوادهشان کاری ندارم، داشت از این بازی های تحت وب انجام میداد، آنلاین انجام میداد. در اینجوری ماهی 30,000 تومان پول میفرستاد در اصل شرکت تو هنگ کنگ بود. گفتن پول کجا میفرستیم؟ 30,000 دلار میفرستیم. اومده کجا؟ میگفت برای سربازان زره میگیرم. میگفتم خون شدی؟ کدوم سرباز که اینا هیچی نیست؟ میگفت طلا میگیرم، طلا میگیرم باش قلعه میسازم. یک چیزایی میگم و شخ در بوده بوده. میگفتم بابا برادر من گل پسر داری پول واقعی میدی، هوا داره بهت میده، کلا گشاد از این سرت بیشتر سرت بذاره تو قوزک پا دومده حالی نمیشه دیگه. خدمت شما عرض بکنم استادم دیگه، آقا استادم این اصلا مثل این کارا آفریده شدن. اما این سری آمارها از فارسیوان بدم که به درد شما بخوره. یک آنالیز صورت داره برای سریال های فارسیوان، دقت کنید. 12% خیانت زن و شوهر به دیگر بود. رابطه نامشروع هم 12%، سخت جنین 4%، رابطه های جنسی قبل از ازدواج 22%، بارداری قبل از ازدواج 12%، دوستی با جنس مخالف 9%، تجاوز جنسی 4%، رفتارهای جنسی زننده 4%، خیانت به همسر 3%، فرزند نامشروع 15%. این آنالیزی که صورت گرفته روی سریال. حالا ببینید سریال چجوری تو جنگ نرم برات میسازه. اینا خیلی جالبه، آمارها به درتون میخوره، دقت بکنید. بذار من این تصویر که مدن نظر بیارم. بیشترین سریال به شبکه فارسیوان از کشور کره داره. اصلا تعجب آور، چرا کره؟ منو تو کدومش دادیم؟ کجا؟ وقتی جمعون پخش میکرد خیابانم خلوت میشد؟ وقتی یانگون نشون میداد خیابانم خلوت میشد؟ راهنمای رانندگی تهران اومد گفت جمعون به دمه چی پخش کنید؟ پیچ ترافیک، پیچ ترافیک تهران حل بشه چند شبیه اینا. واقعا خیابون خلوت میشد. من سالی که یانگون شده شهرو بودم، من پشتبان نشستی داشتی میرفتی میدم یه خانون پره جلو ماشین زد رو ماشین، گفتن بچهش داره میمیره بفرمید در برس گفتیم بشمن نشست و آقا برو سمت راهن. من گفتم این خواهد سمت راهن حتی قطارش داره میره. ما هم واکه شما خیلی زدیم به دیگه خواهدش رو گرفتیم اومدیم و دست در نکنه. آقا تو خانوان هم میترسم که من گفتم این بار نه این بار میترسید. اما گفتم بنا خود قطار هم شوخی نداره میره. بعد خدمت شما از کنم رسید و میدم رفت این طرف ماییم. گفتم کجا مگه قطار هم؟ گفت نه یانگون داره. حالا جالب اینجا شد نقد بکنید، اونجا که این پریده بود جلوی خدمت شما عرض بکنم ماشین از عروسی رو بزده بود بیرون، یعنی عروسی در حد بوده میخواسته به یانگونش برسه. حالت هم به هم میزدی زنی که برداشت خیار سرخ میگرد یک کاره میگن یانگون بنا قرض قضا بود میفته خدا شد. حالا چرا کره رو نشون میده؟ ببین کره یا مثل من و شما، دقت کن، کره یا مثل من و شما موهاشون مشکیه، کره یا مثل من و شما رو زمین غذا میخورن. صدا و سیما ما یه سریال اگه نشون داد که اینا رو زمین غذا بخورن، یا تنزه یا بدبخت بیچاره ها، یه تلویزیون 14 اینچ سیاسی به گوشه خونه هست مردارم بالا نشون میده کنه کچلش نشون میده میده زیر گوشه، یه همچین فضایی. آقا مثل ما او خود ما بهش دادیم، یعنی او به جای اینکه رسانه خودم بیاد مخاطب سنجی کنه او مخاطب سنجی کنه. گفت کره. دومین امریکا. چرا؟ چون میخواد فرهنگ امریکا رو بیاره، در این شکلی نیست. سومی کولومبیا. اونه کولومبیا کوره قبرسون در ره هست اصلا داره نمیدونه. فیلمای کولومبیایی بعد از اون بیشتری آمار داره، بعدش مکزیک، بعدش ترکیه. نگاه میکنیم از اروپا نیست. چرا؟ تو فرهنگ اروپایی شبیه نیست. تو رو میذاره فرهنگ تو کنار اینا که خوب حلت بکنه. آقا من یه نشته فقط بگم بدونی، صاحب فارسیوان صاحب نشنال جغرافی و صاحب زمزم است. اینه ما دیگه نفره. رابرت مورتاک یهودی، همونی که قبل از خراب شدن برج دوقلو اونجا رو اجاره کرد 50 روز قبلش و بیمش کرد، 100 میلیون دلار پول بیمه داد، گفت اگر خراب شد 30% افزایش بنا میدم و 7.2 میلیارد دلار پول میگیرم اگر خراب شد. اون شرکت بیمه گفت اینا خراب بشه باش چه خوبی پیدا شده 100 میلیون دلار رو بده. 100 میلیون دلار در 50 روز بعد تو ساخته اون مد پایین 7.2 میلیارد دلار زد به جیب. بعد دولت آمریکا گفت ما این منطقه رو میخوام بنای یادبود برای اینا بسازیم، 30% هم از کجا بیاریم به تو بدیم محدوده، گفت یه جای دیگه رو من زمین بدید، اونجا هم دو قبضه گرفت. این آدم جهود، این آدم صهیونیست اومده با من شما شبکه زده. تو این یکی میگه فارسی وان، تو اون یکی میگه خلیج عربی. دقت کن خیلی جالبه ها، نشنال جغرافی داد میزنه خلیج عربی فارسیوان فارسیوان، بالاخره فارسی و عرب تکلیف تو روشن کن برادر مرداج. میگه نه نه تو بزن تو سر و کله هم دیگه، بزنی با فارس و عرب و اینجوری درگیرم بشی، من خولا رو میشمارم. درآمدهای عجیب سینما، تو حوزه سینما هالیوود سالانه نزدیک 750 تا فیلم تولید میکنه که سود خالصش 15 میلیارد دلاره، 15 میلیارد، 78% سینماها و تلویزیونها رو داره تغذیه میکنه. فیلم مثل تو هم میسازه بدون دخترم هرگز، سربازان آیت الله، خدمت شما عرض بکنم 300، اسکندر، پرسپولیس، سنگسار ثریا، ترانسفورمر که این جدیده اومده، شما اصلا میبینید ماشین که داره میره میزنن ایرانو میگیرن با حمله میکنن به تاسیسات اتمی ما، پرچم ایرانم برعکس ماشین. فیلم زیاد ساخته به جمعه هم میشه یه جلسه بذاشت توهین به ایران در فیلم های اینا، خیلی ریز و نرم داره توهین. مثلا فیلم شهرک 13، شهرک 13 که در مورد پارکور کاراست، حالا توی قسمتش هستش که اینا همشون عروض نوبس جمع میشن توی اتاقی میخوان نگاه کنن ببینن کجا رو میزنه ارتش فرانسه چجوری میخواد شهرک 13 رو بزنه. اولین تصویری که به مدت یک ثانیه جلوی شما ایران میاد، اول ایران میاره زوم میکنه خیلی سریع، بعد میره به شهرک 13. یعنی اینجوری تا دلتون بخواد کار کردن.